بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين وقياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدی به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض ادب و سلام بکنیم به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا به نیابت از امام زنده و حاضر پدر مهربانمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا اسم ما هم مجددن در زمره زائران قبر شش گوشه ثبت شود، با توجه و اخلاص انقطاع پیدا کنیم از هر آنچه که داریم و نداریم، عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض تسلیت به ساحت مقدس بقیت الله الأعظم در مصیبت جد شهیدشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. دو شب گذشته رو در سر سفره قرآن کریم در ذیل یکی از آیاتی که در باره سید الشهدا علیه السلام خداوند در کتابش نازل فرموده بودیم. شب گذشته اشاره داشتیم که چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخره با دوران حمل سید الشهدا با همه کراهتی که داشت کنار آمد. آخر خداوند منان برای کسب رضایت فاطمه زهرا و دلجویی از صدیقه طاهره از خزائن غیبش شروع به خرج کردن کرد. اون هم گاهی به حساب خدا خرج می کند، گاهی بی حساب خرج می کند. سنت او در حساب و کتاب این است: و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ف فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این حساب و کتاب خداست با ما بندگان. وقتی این حساب و کتاب هست عزیزانم، خصوصا برادران جوانترم، قدر جوانی خودمون رو بدانیم. این کشفی که برای یک بزرگی پیش آمده بود سالها پیش رو من هر موقع خودم یادم میفته خودم رو بدهکار میبینم و خیلی عقب میبینم. اینکه چقدر ما فرصتهای عمر خودمون رو سوزاندیم، استفاده نکردیم. شاید یک ربع قبل برادرم زیارت عاشورا رو داشتن قرائت میکردن، منم اون طرف داشتم استفاده میکردم، میشنیدم و هضم میبردم. و معمولم این بود که ابتدای جلسه عزیزانمون میدونن با دعای فرج شروع بکنم، اما دلم باز پر زد به سمت اون قبر شش گوشه. با خودم یاد این خاطره افتادم که اگر امشب شب اول قبر من بود، امشب شب اول قبر من بود، تو قبر من چه چیزی بیشترین کمک رو میتونست به من بکنه، منو نجات بده از تنهایی و غربت شب اول قبر. هرچه که بررسی کردم دیدم که زیارت سید الشهدا چیزی بالاتر از اون نیست. زیارت عاشورا خوانده شده، اما بذار یک مرتبه دیگه سلام بدیم این جمع به آستان ملک پاسبان ابی عبدالله الحسین، اسم ما دو مرتبه نوشته بشه. اون مکاشفه چی بود؟ برای عزیزان جوانترم چند بار گفتم، یکی از دوستان ما یه بیماری مبتلا شده بود، توی بیمارستان بود، بستری بود، رفت تو کما. خیلی سال قبل رفت تو کما. اینهایی که تو کما میرن چند دسته هستن. یه دسته اینها دچار مثلا مرگ قلب میشن، قلبشون از کار میفته اما مغز کار میکنه. بعضی وقتا مغز کار میکنه قلب از کار میفته، یا بعضی اعضا و جوارح دیگه از کار میفته. برخی از اینها، یه درصد کمی از اینها، توجه میکنند و وجدان میکنند، یعنی میبینند، متوجه میشن که روحشون از بدنشون بیرون میاد. مرگ یعنی چی؟ یعنی بیرون آمدن روح از بدن. این بدن دیگه میشه لاشه، میشه جسد، چند ساعت بمونه متعفن میشه، بوی گندش بلند میشه، روح هم میره برای حساب و کتاب. تا کی؟ تا زمانی که این بدن، این جسد تو قبر قرار بگیره. روح دو مرتبه بر می گردد شب اول قبر برای حساب و کتاب. دو ملک میان سوال می کنند، 5 سوال 6 سوال از اون می پرسند. اگر سوالات رو بتونه درست پاسخ بده، قبر اون میشه روضه من ریاض الجنه. اگر نتونه جواب بده، قبر اون میشه حفرتون من حفر نار، چاهی از چاه‌های جهنم. سوالاتی که میپرسن، من ربک، رب تو کیه؟ خدای تو کیه؟ اونجا برادر اینطور نیست مثل امتحانهایی که تو دانشگاه میدادیم تقلب کنیم، به هم برسونیم، یادداشت نویسی بکنیم، کف دست بنویسیم. نه، اونجا از روی عقیده و ایمانت و عمل و نیاتت، که نیت رو دیشب اشاره کردم، اعمال ما همه به نیات ماست. مهم نیست من امشب اینجا اومدم یا نیومدم، مهم اینه به چه نیتی آمدم. اون نیت برای من داره ثبت میشه لحظه به لحظه و آن به آن. جالب تر به شما بگم اینه، شما تو یک ثانیه چقدر طول میکشه؟ یک ثانیه تمام شد. تو یک ثانیه ممکنه چند نیت برات ثبت بشه. چرا؟ چون ما این قدرت رو داریم توجه کنیم در یک آن به چند تا موضوع، بدون اینکه این موضوعات رو هم بیفته. یعنی تو یک لحظه توجه هم به اینه که الان این حدیث رو حق مطلبش رو ادا کنم. لحظه بعد، یعنی کمتر از یک ثانیه، توجه من ممکنه به این باشه که مظلومیت سید الشهدا رو چگونه برای حضار تبیین بکنم. لحظه سوم یه نگاهی بندازم ببینم چقدر مردم گوش میدن. نیت من این باشه من آنم که رستم بود پهلوان. ببین چطوری به حرف من گوش میدن. اینا سه تا فعل مجزای از همه، سه نیت مجزای از همه، سه پاداش یا عقاب مجزای از هم داره. اون وقت اگه ریا اومد توش، ریا اون عملیست، اون کبریتیست که من تمام این حسینیه رو پر از پنبه کنم برای خودم، محصول پنبه، محصول پارچه، اون کبریت رو بکشم زیر این پارچه ها بزنم. این اثر ریاست در اعمال عبادی ما، در کارهای خیر ما، در کارهای آخرتی ما. این دوست ما گفت من جزو اون دست کسانی بودم که روح از بدنم رفت بیرون، دیدم جسد خودم رو، جسدم رو دیدم، بعد دیدم که یک تومار جلوی چشم من باز کرد. تومار از این نامه های قدیمی، تومارهای قدیمی بچه ها تو فیلم ها دیگه باید دیده باشن، الان که نیستش. میگفتش که یه تومار بلند بالا از لحظه تولدم شروع شده بود، هر لحظه، لحظه یعنی کمتر از ثانیه، کسر ثانیه، مثلا یک دهم ثانیه، هر لحظه عمر من یه شماره خورده بود از لحظه تولد، تا یه جایی جلوش سفید بود، یه مدت طولانی سفید بود، از یه جایی به بعد شماره خورده بود جلوش دیگه سفید نبود، یه نوشته هایی نوشته شده بود. نگاه کردم دیدم از سن بلوغمه، تا قبل از اون چیزی خدا از گناهانی که انجام دادم بر من ننوشته، اما به محض این که به اصطلاح بالغ شدم، ملائکه و فرشتگان الهی مأمورند، نوشته لحظه اول بلوغ شماره یک، لحظه یک مشغول چه کاری بودی؟ نیتت چی بوده؟ دستگیری از یک مسلمان، کمک کردن به یک مؤمن، حفظ آبروی یک آدم، گره گشایی از زندگی یک مسلمان. نوشته ثانیه یا لحظه دوم، لحظه سوم، لحظه چهارم، لحظه پنجم، لحظه صدم، لحظه هزارم، لحظه صد هزارم، لحظه دو میلیونیوم، لحظه صد میلیونیوم، تمام عمر من، اون موقع 30 سالش بود، تمام عمر من و ثانیه به ثانیه شماره خورده، جلوش نوشته مشغول چه فکر و نیتی بودم. بر اساس اون وقت به قول ما یا مثبت خورده یا منفی خورده. این رو یک لحظه جلو چشم من باز کردن، این تومار رو از لحظه‌ای که بالغ شدم نوشته شده برام کار خوب یا کار بد من، جلوم نشون دادن، تا اون لحظه‌ای که روح از بدنم جدا شده بود. خدا یه وقتی میخواد لطف کنه، گفت اذن داد خدا روح به بدن من برگشت، اما این آدم از اون لحظه به بعد آدم دیگری شد. اگر من و شما می توانستیم با ملک الموت یک بار مواجه بشیم، اون وقت من و شما الان از عمق وجود حرف ته دلمون این بود رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدا یک بار دیگه منو برگردون یه عمل صالح انجام بدم، برای اینکه تو رو دست خالی ملاقات نکنم. تو منو خلق کردی، یه هدفی داری، یه خواسته هایی داشتی از من، اما من هیچ کدوم اونها رو انجام ندادم، دستم خالیه. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. این شرح حال هممون شب اول قبر. خدا برگردون، با همه درد و رنجی که کشیدیم موقع جان دادن، میگم برگردون. چرا میگم برگردون؟ آخه دستم خالیه. از من سوال میپیشه من ربک نمیتونم جواب بدم چون خدای خودم رو نشناختم. من نبیک صمون بکمون عمیون فهم لا یفقهون. من اماموک، من قبلتوک، من کتابوک. اینا سوالات اولیه. بعد سوالات ثانویه این پنج ملک. اگه تازه اینها رو جواب داده باشم میرم برای مرحله دوم، ملک بعدی میاد. عزیزم عمر خودت رو، عساره عمر تو چیه؟ دو تا مغازه دارم، یه خونه دارم، یه ماشین دارم، یه دونم باغ فلانجا دارم، یه دونم زمین. به ما چه؟ جواب من ملک رو بده. عمر خودت رو، یعنی در راه جمع آوری این ثروتی حرام کردی که الان یک سر سوزنش رو ورثه نذاشتن با خودت توی قبر بیاری. یه دونه مدادشو، یه دونه قاشق، یه دونه چنگال نذاشتن با خودت بیاری. چی داری؟ عمر خودت رو در چه راهی صرف کردی؟ خوش به حال کسانی که مثل اصحاب سیدالشهدا بگن عمرم رو، جوانیم رو، دار و ندارم رو، هست و نیستم رو در راه اهل بیت، در راه نصرت امام زمان، در راه سیدالشهدا، در راه امیر مؤمنان، عمرم رو در چه راهی؟ در این راه. مثالش رو زدم، تو سخنرانی گفتم، تو کتاب هامونم نوشتم، گفتم که عمر هر کدوم از من و شما یه قالیه. قالیا 12 متری رو ببینید، یه گل گنده اون وسطش داره، حاشیه هاش هم گل های ریز و درشت مختلف داره. این عمر ماست. اون گل وسطیه مثلا زن و بچه و اصل کاری های ماست که همه عمرمون رو براش گذاشتیم. یه گل گل تحصیلات منه، یه گل گل شغلمه، من چی کارم، یه گل پسرمه، یه گل دخترمه، یه گل شغلمه، یه گل تفریحمه، یه گل سرگرمیمه، همه اینها تو این قالیه. اما اونی که شب اول قبر از ما میپرسن عمر تو چه کردی، اون ما حصل عمر منظورشونه. میگن این قالی رنگ زمینش چی آقا؟ مثلا لاکیه، مثلا لاجوردیه، ها، کرمه، نخودیه. خوش به حال کسی که رنگ قالبش اون گلا هست. هر کسی کار میخواد، زندگی میخواد، خرج داره، تفریح میخواد، نمیدونم ازدواج میخواد، زن و بچه میخواد. اما اون که گل قالیش چه رنگیه، نه، قالب رنگ قالیش چه رنگیه. ببینیم برادر، ما میتونیم شب اول قبر وقتی نکیر و منکر آمدند ادعا کنیم و اثبات کنیم که رنگ قالب زمینه من، قالی من، نصرت سیدالشهدا بود، نصرت حجت ابن الحسن المهدی بود، نصرت آل الله بود، عبودیت و بندگی خدا بود. بله من کار کردم، من درس خوندم، دانشگاه رفتم، درس دادم، چه کردم چه کردم، اما اینها ظاهر قضیه بوده. اون گل قالب، رنگ قالب من چی بود؟ این بود که وقتی فهمیدم عهد الهی، عهد خدا با من، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، تمسک به اینها و نصرت اینهاست. من عمر خودم رو، تحصیلم به چه نیت بود؟ نصرت اینا. ازدواجم به چه نیت بود؟ نصرت اینا. بچه دار شدنم به چه نیت بود؟ نصرت اینها، وفای به عهد الهی. هر کاری که تو زندگیم کردم به چه نیت بود؟ نصرت این خانواده. اون وقت شب اول قبر وقتی از من سوال شد عمر خودت رو در چه راهی صرف کردی، یه غم برک نمیزنم، لبخند میزنم، میگم خدا تو خودت گفتی شما رو خلق کردم برای یک مقصود خاصی، خودت گفتی دوست دارم تو زندگیتون عبودیت و بندگی من اینه، گوش به حرف اینها بدید و خدمتگزار اینها باشید. من اون مقداری که خدایت خودت شاهدی تونستم ازم اومد، کار من، هدف من، نیت من، اراده من، همه قوای من این بود. اگه این بود، اون وقت داریم که در موقع، چند موقع، یکی شب اول قبر، اگر تو خدمتگزار ولی الله الاعظم بودی، شب اول قبر نکیر و منکر که آمدن، اینا قبل از اینکه بخوان بپرسن به اونها اشاره میشه، برید بیرون، این از ماست، برید بیرون، حساب کتاب این با ماست، ما قبر او رو فرش میکنیم، ما قبر او رو چراغ میگذاریم، ما قبر او رو تبدیل میکنیم به روزتون من ریاض الجنه، یک باغ از باغهای بهشتی. اینها رو گفتم برای اینکه قدر زمان و عمر و وقت و ما امشب و فردا مهمان شما هستیم، چه بسا دیگه رزق ما نباشه، عجل به ما مهلت ندهد، ما مرتبه دیگه سال دیگه خدمت شما باشیم. اما خدا رحمت کنه گذشتگان و خدا رحمت کنه مرحوم حاج اکبر آقای ناظم رو. من بچه بودم، کودک بودم، یادم این جمله ایشون رو چهار پایه تو بازار تهران روز 12 محرم رو میکرد به مردم، گفت مردم ما که رفتیم اما جون شما و جون امام حسین، ما رفتیم، امام حسین رو تنها نگذارید. اگه میخواید خیر ببینید، خیر دنیا ببینید، خیر آخرت ببینید، ما رفتیم جون شما و جون فاطمه زهرا، ما رفتیم جون شما و جون حجت ابن الحسن، نکنه جداشی برادر. شیطان به عزت و جلال خود خدا سوگند یاد کرده، شیطان خداشناس قهاریست، خداشناسه، که به عزت و جلالت خدا نمیگذارم بهشتی بشن این مردم، میرم سر صراط مستقیمت میشینم، سر صراط مستقیمت با اونی که دزده و قاتل و گمراه و وهابیه و داعشیه و عرق‌خوره و اینها، که کاری نداره شیطان، اون که داره خودش میره. خدا سر صراط مستقیمت میشینم به عزت و جلالت، یک نفر رو نمیگذارم تو صراط مستقیم وارد بشه بهشتی بشه. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم ای صراط علی ابن ابی طالب و اولاده المعصوم، روزی 10 مرتبه امر شدیم با کمال توجه و آمادگی از مقدمات نماز، از اذان، از اقامه، از تطهیر، از وضو، همه اینها رو بایستیم برای اینکه رو به قبله خالصا مخلصا تکبیرت الاحرام الله اکبر بگوییم، هر آنچه غیر یاد خداست رو پشت سر بندازیم، برگردیم به سمت خدا توجه بکنیم. همه این دعاها، همه این مقدمات نماز برای این یه دونه کلمه است: اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم خداست مردم، نکنه شیطان موفق بشه شما رو از صراط مستقیم دور کنه. روزی که احساس کردید خیلی برات فرق نکرد محرم و غیر محرم، خیلی برات فرق نکرد عاشورا و غیر عاشورا، خیلی برام فرق نکرد اینکه امروز روز جمعه است، روز مختص امام زمانه، یا روز شنبه است، برای هر دوش، برای من روز کاسبی و کسب و کار و تفریح بود، بدونید داره شیطان موفق میشه شما رو دور کنه. برگردید، چنگ بزنید به حبل الله المتین، نگه دارید، التماس امام زمان کنید، یا ابن الحسن تو رو به جان مادرت، تو منو رها نکن، منو ول کنی من رفتم. تو منو رها نکن. معامله ای کرده با خدا سید الشهدا. این معامله یه بندش دیشب گفتم، یه بند مهمش اینی که فاطمه زهرا رضایت داد امام حسین رو حمل بکنه به خاطر من و شما بود. بابا دخترم زهرا تو قبول کن حسین رو، دوران حملش رو تحمل کن. خدا یکی از چیزهایی که به تو میده به برکت این فرزندی که تو شکم داری شفاعت همه گناهکاران امت من و امتهای دیگه است. حیفه، بذار کلاماتو خودشون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که جدم رسول الله یک روزی وارد منزل ام سلمه شد. کم پیش می آید این موردی رو که برای شما عرض می کنم. وارد خانه ام سلمه شد، همسرشو پیغمبر اکرم فرمود که اونی که میگم کم پیش میاد اینه، پیغمبر اکرم فرمود ام سلمه هر کس اومد بگو پیغمبر حالش خوب نیست، هیچ کس رو بر من نذار وارد بشه، هیچ کس. دیدم حال پیغمبر منقلبه، حال رسول الله منقلبه. ناراحت شدم، درو بستم و یک مرتبه اومدم مشغول بشم به قول امروزی آبی یه چیزی آماده کنم برم خدمت رسول الله بنشینم، بلکه سر صحبتو باز بکنم ببینم که رحمت للعالمین از چی ناراحتو گرفته است. یه مرتبه دیدم در باز شد، سید الشهدا ابو عبدالله الحسین 3 ساله دوید تو اتاق پیغمبر. تا اومدم بگم که عزیزم صبر کن جدت گفته هیچ کس وارد نشه، دیدم وارد شده. اومدم بچه رو بگیرم وارد اتاق رسول الله شدم، دیدم پیغمبر دراز کشیده، حسین روی سینه پیغمبره، پیغمبر همینجوری خوابیده، داره از نوک سر تا نوک پای حسین رو میبوسد و گریه میکنه. آقا فرمودید هیچ کس وارد نشه، ببخشید من حواسم رفت مثلا به هیزم قضا، یه دفعه دیدم آقا سید الشهدا دوید تا اومدم بگیرمش اومده تو، دیدم رو سینه شما نشسته، من معذرت میخوام. پیغمبر اکرم فرمودن منظورم از کسی نیاد مردم بود، حسین روحی التی بین یده، حسین روح منه، روح منه، خیلی حرف توش نهفته است. فاذا الحسین علی صدره و اذا النبی یبکی و اذا فی یده شیئا یقلبه. پیغمبر داره هی امام حسین رو میبوسه زده زیر گریه، پیغمبر خودش محزون بوده، یه چیزی هم تو دست رسول الله، هی این چیز رو باز نمیکنه، مشتش رو میبره نزدیک دهانش، یه بوسه از تن حسین میزنه، یه بوسه به این وسیله‌ای که تو دستشه، یه شیشه مانندی تو دستشه، اینو میبوسه و عشق میریزه. من منقلب شدم، ام سلمه از وفادارترین همسران رسول الله بعد از جناب خدیجه کبرا، گفتم یا رسول الله نمیگید چیه؟ آخه یعنی چی شما عشق میریزید؟ اول که اونطوری وارد شدید، حالا این حسین روی سینه شما اینطور میکنید، این وسیله چیه دست شما؟ فقال النبی یا ام سلمه ان هذا جبرائیل یخبرونی ان هذا مقتول. جبرئیل اومده. میدونی چرا حالم بده؟ جبرئیل اومده بود دم در به من خبر داد، خبر حسین و شهادت ابی عبدالله رو داد. من وارد شدم، دلم هوای حسین کرد، حسین خودش دوید اومد پرید رو سینه من. من در حالی جبرئیل داره برام تعریف میکنه که چه سر بر بدن این سید الشهدا میاد، حسین تو آغوش منه، منم نمیتونم آروم بگیرم، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، اینه که هی میبوسمش. یا رسول الله این چیه تو دستتون؟ این رو هم جبرئیل برای من آورده. ام سلمه چی هست؟ این خاک قتلگاه حسینه. امام حسین چند وقتشه؟ 3 سالشه. 3 سالشه. این خاک قتلگاه، لا اله الا الله، و اون گودالی است که سر حسینم رو در اون گودال جدا میکنن. ام سلمه، تو همسر با وفایی برای من بودی، میخوام این را امانت به تو بدم. من اون روزی که حسین اونجا مظلومانه مذبوح میشه، من در قید حیات نیستم. تو این شیشه که توش خاک اون گودال پیش خودت امانت نگه دار. فاذا صارت دمن فقد قتل حبیبی. پیغمبر حبیب الله است، حبیب الله. قبلا گفتم دیگه فرصت نیست باز کنم، حبیب الله یعنی چی؟ پیغمبر اکرم کلیم الله نیست، نبی الله نیست، صفی الله نیست، خلیل الله نیست، حبیب الله، حبیب خداست. موسی کلیم الله چون با خدا تکلم کرده، همین خدا دو کلمه باهاش حرف زد. نوح نبی الله چون خدا بهش مأموریت داد. آدم صفی الله چون خدا انتخابش کرده به عنوان پدر ابوالبشر. ابراهیم خلیل الله چون خودش رو خالی کرده از غیر خدا. از اون طرف چیزی، از طرف خدام چیزی برای اینا امتیازی محسوب میشه اینا نه. اما خاتم الانبیا حبیب الله، حبیب خداست. حبیب داشتی؟ داری تو زندگیت؟ ببینی حاضری جون بدی، دار و ندار و مال و اموالت رو بدی برای حبیبت. پیغمبر حبیب الله، حبیب الله داره به ام سلمه میگه ام سلمه اگه این شیشه ای که به تو دادم خاکی که درشه ازا سارت دمن، این خاکی روز خون شد، بدون اون لحظه ایست که فقط قتل حبیبی، حبیب من حبیب الله تو اون لحظه سر از بدنش جدا شده. ام سلمه میگه گریان شدم. فقالت ام سلمه یا رسول الله صل الله ان یدفع ذلک عن. یا رسول الله، شما حبیب خدایی، مستجاب الدعوه هستی، خب از خدا بخواه این بلا از سر حسین دور بشه. قال قد فعلت. ام سلمه، اینو خواستم همون موقعی که فاطمه باردار شد، حاضر نبود وضع حمل کنه این بچه رو، من از خدا خواستم. خدا، مگه فاطمه محبوبه تو نیست؟ محبوبه تو ناراضی، ناراحت، کراهت داره از این بارداری. اگه میشه این بلا رو دور کن از سر حسین. چی شد یا رسول الله دعای شما؟ پیغمبر اکرم فرمودند فاوحى الله عز وجل الی، خدا به من وحی کرد، ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین. پیغمبر تو صبر کن، من به جای این کشته شدن و ذبح شدن او، درجه ای برای او در نظر گرفتم که احدی از مخلوقین، حتی توی رسول الله، به اون درجه نخواهد رسید. میارزه. دیدید یه وقتی مشورت میخواید بکنید، یه چیزی رو بخرید بفروشید، میگید دو به شکم، نمیدونم این به نفعمه یا نه. من دارم جلوی چشم رو میبینم یه آدم خبره، یه کاسب خبره 20 سال دیگر رو میبینه، میگه این کار رو بکن الان به نفعته، یه دو روز سختیشو میکشی، اما این کار در نهایت پرسوده برای شما، پر خیر و برکته برای شما. خدا به من وحی کرد یا رسول الله این به خیر و صلاح حسینه، به خیر و صلاح فاطمه است. چرا؟ چون من میدونم فاطمه در نهایت چی دوست داره. اون دوست داشتن فاطمه رو الان میخونم که چیه اون دوست داشتن. به جای ذبح فرزند فاطمه بهش میدم. چیه او؟ و ان له شیعتون، این پسر، این حسین، شیعانی دارد، گریه کنانی دارد و محبانی دارد که یشفعون فیشفعون، نه تنها شفاعت حسین به اینها میرسد، هر کدام اینها درباره 70,000 نفر، هر گریه کننده حسین، هر محب ابی عبدالله، کلام رسول الله داره از وحی میگیره، میگه هر کدوم از اینها خودشون شفاعت میشن به خاطر حسین، گناهانشون همه یبدل الله سیئاتهم حسنات میشه، هر کدومشون درباره 70,000 گناهکار شفاعت میکنن، من خدا اونها رو اون شفاعتشون رو میپذیرم. خبر رو برد ام سلمه به فاطمه زهرا رسون. بی بی جان اون ماجرایی که شما رو ناراحت کرده، خدا ببین چه پیغامی فرستاده به حبیبش رسول الله، میگه درباره گریه کنندگان و عزاداران و محبان ابی عبدالله یک همچین مقامی قرار دادن. و ان المهدی من ولدهی، مهدی امت، اون شخصیتی که هدف من خدا رو فقط او روی زمین محقق میکنه، هدف خلقت توسط امام زمان فقط قادر است که تحقق پیدا بکند، مهدی رو هم در صلب او قرار میدهم. فتوبا لمن کان من اولیاء الحسین، جبرائیل داره میگه پیغمبر خوشا بر احوالش. توبا، توبا کجاست؟ توبا اون درجه بهشته، اون درخت بهشتی است که ریشش در خانه خاتم الانبیاست در بهشت. هر کس که نسبتی به پیغمبر داره یه شاخه از اون درخت تو قصر اون هم هست در بهشت، هر موقع اراده میکنه به پیغمبر اکرم وصل بشه از طریق اون شاخه وصل میشه در بهشت به رسول الله، به رسول الله وصل میشه. اگه امشب بریم خونه بخوابیم، خواب ببینیم تو خواب، امشب خواب ببینیم تو مدینه ایم، پشت باب جبرئیل، پشت به درب خانه فاطمه زهرا داریم میریم بپیچیم قبر رسول الله رو زیارت کنیم. فردا صبح از خواب بلند شدیم چه حالی داریم؟ فردا صبح چی کار کرده بودم؟ دیشب خواب دیدم پشت در خونه فاطمه زهرا، بالا سر قبر پیغمبر دارم زیارت میکنم. تا چند وقت این خواب یادمون نمیره؟ خواب دیدی قبر رسول الله، نه خود رسول الله رو زیارت کردی، 20 روز شارژی، درخت طوبی ریشش در حیات رسول الله در بهشت، شاخ و برگش در خانه شیعیان و محبان علی و اولاد علی، اینا هر وقت میخوان به پیغمبر اتصال پیدا بکنن از طریق اون شاخهی که تو حیاتشونه میرن خدمت رسول الله برمیگرد. فتوبا لمن کان من اولیاء الحسین، کسی که از محبان و اولیاء سید الشهداست. و شیعته هم والله الفائزون یوم القیامه، جبرائیل قسم میخوره پیغمبر پشتش برای ام سلمه سوگند میخوره، والله رسول الله داره قسم میخوره، نه من، اینها فائزون هستند، اولئک هم الفائزونی که قرآن فرموده، گریه کنندگان و محبان سید الشهدا هستند. دوید ام سلمه به فاطمه زهرا خبر داد و بی بی لبخند زد، گفت حالا راضی شدم، راضی شدم، کنار میام با ذبح فرزندم حسین سید الشهدا. یا ابا عبدالله بمیرم برای مظلومیتت، این شب و روزها شب و روزهایی است که ما یواش یواش داریم از عزا خارج میشیم، اما زن و بچه شما این شب و روزها تو راه شام هستند، از کوفه 40 منزل با سرعت، برای اینکه این زن و بچه آزرده تر بشن، بیشتر ظلم ببینن و زجر بکشن، یه مسیری رو که به صورت عادی بخوای بری یک ماه و نیم طول میکشه، به صورت عادی بخوای بری. اینها طبق بعضی نقل ها، اون نقل هایی که میگه اینا سال اول 40 کربلا بودن، در عرض 10-15 روز این زن و بچه رو چنان با سرعت به زور تازیانه راه دووندن تا به شام برسن، تا به شام برسند. بعد در چه حالی زن و بچه رو کتک زنان قل جامعه بگردن به سمت شام دارن میبرن. همه این شکنجه ها یک طرف، همه این شکنجه ها یک طرف، شکنجه این که تا این زن و بچه خسته میشن، میخوان ببینن وقت ظهر شده نشده، وقت مغرب شده نشده، این سر رو که بالا میآورند 40 سر بریده بالای سرشون روی نیزه ها، جلوی سرها سر سید و شهدا داره حرکت میکنه. آخه نه یه بار بابا، یه صحنه تصادف بد میبینی تا یه ماه خواب بد میبینه. سرها بالای نیزه، یه سر سر ابی عبدالله، یه سر بر میگرده این بچه برادرش علی اکبره، یه سر سر قاسمه، یه سر اونه، سر مسلمه، سر حبیبه، سر این بزرگان همه روی نیزه داره بالا و پایین میره. این زن و بچه تا سرها رو بالا میارن اینها رو میبینن. هر کدوم این زن و بچه ها دیگه نیست، تمام شد، رزقمون سفره داره جمع میشه. هر کدوم این زن و بچه ها هر چی که مردم به اینها میدادن، میومدن میدادن به این کسانی که این نیزه ها رو دستشون بود. بی بی زینب میفرمود این سرها رو یا برید جلوتر یا وایسید پشت سر ما بیاید. این بچه ها های چشمشون به این سرهای بریده میفته. اون هر منزلی که اینها پیاده میشدن تو این 40 منزل، تو هر منزل ما قصه رقیه خاتون رو شنیدیم که کنار خراب سر رو براش سوغات آوردند و کنار سر پدر لبها روی لبهای ابی عبدالله جان داد. اما فرصت نبوده، انشاءالله یه وقتی رزقمون بشه بگیم براتون. تو هر منزلی که پیاده می شدن، بچه ها با هم مسابقه می دادن، قرعه می کشیدن. امشب من برم نزد سر پدر، من برم پیش سر بابام امام حسین، من درد دل کنم. یه شبهایی سکین خاتون میاد، یه شبهایی رقیه میاد، یه شبهایی خود زینب کبرا میاد بالای سر به این حرامزاده هایی که سرها رو حمل میکنن، یه چیزی میدن. اجازه بدید ما یه نیم ساعت با این سر خلوت بکنیم. سلیمان اعمش نقل میکنه، میگه بینا انف التواف ایام الموسم، یه سالی بعد از حادثه عاشورا، چند سال بعد، مکه بودم، نصف شب داشتم طواف بیت الله میکردم. اذان رجل یقول، دیدم یه کسی اومده پرده بیت رو گرفته داره اینطوری دعا میکنه: اللهم اغفر لی، خدایا من رو ببخش، و انا اعلم انک لا تغفر لی، خدایا من رو ببخش، در حالی که مطمئنم، یقین دارم، علم دارم تو من رو نخواهی بخشید. دیدم خیلی داره از یه طرف دعاهای سخت میکنه، خدا رو به عز و جلالش قسم میده که خدایا من رو ببخش، بلا فاصله خودش میگه که میدونم من رو نمیبخشی. یأس از رحمت خدا بزرگترین گناه کبیر است. جوان اگه هر گناهی کردی، برو چنگ بزن به دامان سید الشهدا، خدا می آمرزتت. اما اگر یأس از رحمت خدا رو شیطان به تو نفوذ کرد، تلقین کرد، دیگه بخشیده نمیشی. یأس از رحمت خدا. این نفرین سید الشهدا بود روز عاشورا. فرمود ناامید شوید از رحمت خدا ای قوم که زن و بچه رسول الله رو اینطور قتل عام کردید. چند بار امام حسین این نفرین رو روز عاشورا کرد. من دلم سوخت از نوع دعایی که این بنده خدا داشت میکرد. اومدم کنار بیت و صداش کردم، گفتم بیا ببینم چرا اینطوری دعا میکنی؟ این جملات چیه میگی؟ بعد اون جمله چیه بلا فاصله میگی که من که میدانم خدا یا تو هیچ کس هیچ وقت هرگز من رو نخواهی آمرزید. فقال، این مرد گفت، کنتو احد الاربعین، من یکی از اون 40 نفرم، میدونم خدا منو نمی آمرزه. گفتم کدوم 40 نفر؟ گفت احد الاربعین الذین حملوا رأس الحسین، من یکی از اون 40 نیزه‌داری هستم که سر حسین روی نیزه بود با سر اصحابش، ما مأمور بودیم اون نیزه ها رو حمل می کردیم. الی یزید علی طریق الشام، عمدن گاهی اوقات برای اینکه تن زن و بچه حسین رو بلرزانیم، این نیزه رو می آوردیم نزدیک اینها تکان می دادیم. چشم زینب کبرا می افتاد به ما، التماس می کرد، گریه می کرد، این سر رو از نزدیک بچه ها دور کن، ما دور نمی کردیم. من مطمئنم این خانه خدا رو تا صبح قیامتم چنگ بزنم که خدا منو بیامرزه، خدا من رو نمی آمرزد. من بودم که خون به دل زینب و بچه های حسین کردم. 40 منزل این سر رو جلو زن و بچه ابی عبدالله بالا و پایین کردم. تو یکی از شبهایی که کنار یک دیر نصرانی رسیدیم، این سر رو پیاده کردیم. این نصرانی اومد بیرون، یه نگاهی انداخت به کاروان اسرا، رو به من کرد، گفت اینا کیان؟ گفتم اینا خارجیان، از دین پیغمبر ما خارج شدن، مرتد شدن. امیر مؤمنین یزید دستور داده ما با اینها جنگیدیم، مرداشون رو کشتیم، زن و بچه‌شون هم اسیر کردیم، داریم به شام میبریم. نصرانی نگاهی کرد، سر رو شناخت، گفت من سال هاست اینجا منتظر بودم این سر برسه. این سر رو به من میدید امشب؟ گفت نه، این احمق اترس اینه، این تو چه فکریه؟ اون نصرانی تو چه فکریه؟ این احمق سرباز تو این فکره که این میخواد سر رو بگیره بدزده بره خودش جایزش رو بگیره. نصرانی گفت من سالهای ساله هرچه ثروت داشتم، هرچه هدیه و نزورات به من دادن تو این صندوقچه است، همه رو جمع کردم، منتظر امشب بودم. این صندوقچه جواهرات مال تو، این سر رو به من میدی امشب تا صبح پیش من باشه؟ گو آخه تو چه میشناسی این کیه؟ گفت تو چی کار داری؟ تو سر رو این جواهرات میخوای؟ گفت بفهمم سر رو جایی بردی من میدونم. گفت امانت نزد من، فردا بیا بگیر. این سر رو من از روی نیزه پایین آوردم، سر پر از خاکستر، پر از خون. این نصرانی برد داخل و سحر از ترس، از یه طرف خوشحالم این صندوقچه مال من شده، قایمش کردم بقیه نفهمن، از یه طرف نگران نکنه این سر رو بره یه کاری ایجاد بکنه، فردا یزید سر منو میبره، ثروت به چه دردم میخوره. قبل از سحر اومدم در زدم، در رو باز کرد، دیدم راهب نصرانی افتاده روی سر، سر و تا صبح شستشو داده، تمیز کرده. گفتم که نصرانی تو چه حالی؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. گفتم چیز عجیبی از تو میبینم، تو این همه سال اینجا نصرانی، راهب نصرانی، قسیس نصرانی بودی، چه حادثه ای رخ داد که تو امشب این حال رو پیدا کردی؟ شهادتین میگی. گفت اشاره کرد به یک لوحی که روی سنگ اون کلیسا بود، گفت اون لوح رو بخوان. این لوح رو چند شب پیش از ببین از چند طریق براتون خوندم. میگه من یه نگاه کردم تنم لرزید، دیدم روش نوشته اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی. روز قیامت چگونه توقع شفاعت دارند امت پیغمبری که حبیب دل رسول الله رو با لب تشنه سر بریدن. من لرزیدم عقب عقب اومدم فجزعنا جزعا شدیدن و هو بعضنا الى الکفل یأخذه فآبت. پرسیدم که این لوح از کجا اومده، کی اومده؟ گفت من قرن هاست که آبا و اجداد من اینجا هستیم، این لوح از زمان عیسی مسیح اینجا بوده. گفتم تو چه شد با این سر اوضاعت؟ گفت دیشب شما که خوابیدید من این سر رو باز کردم، شستشو کردم، نیمه های شب مکاشفه‌ای برام رخ داد، دیدم انبیا از آسمان دارن پایین میان، آمدن. یه وقت نگاه کردم دیدم عیسی ابن مریم داره میاد، من نصرانیم، مقلد عیسی مسیح هستم. عیسی ابن مریم نازل شد، گفت یا راهب بلند شو، خودت رو جمع جور کن. چرا آقای من؟ شما تشریف آوردید خودم رو جمع جور بکنم، مگه کسی دیگری اعظم از شما هم داره میاد؟ گفت جدش رسول الله داره میاد برای زیارت سر، بلند شو خودت رو جمع جور بکن. من نگاه انداختم دیدم که خاتم الانبیا پیغمبر شمام وقتی وارد شد، آقای من عیسی مسیح تمام قد برخاست، تعظیم کرد، دست رسول الله رو بوسی، به من رو کرد، گفت شهادتین بگو در حضور رسول الله. تو احسان کردی، پیغمبر اکرم داره میگه به نصرانی، تو احسان کردی به ما، سر نوه من رو با احترام حمل کردی. این نامردها 40 منزل این سر رو روی نیزه گرفتن آوردن، تو احترامش کردی، ما از تو ممنونیم. یه وقت نگاه کردم دیدم پیغمبر خاتم هم داره مؤدب جمع و جور میشه. گفتم که آقا کس دیگری قراره بیاد، مادرش هم میخواد برای زیارت سر حسین نازل بشه، مادر میخواد سر حسین زیارت بکنه. عرضم تمام، امشب توسل کنار نهر القمه بوده. یا ابا عبدالله، حسین رو نمیتوان شناخت الا از حواشی او. ابوالفضل العباس یک کلمه بگم حیفم میاد، اینها ضبط بشه بعدن عزیزانمون بشنون حظ ببرن. ابوالفضل العباس رو نه شما میشناسی نه من میشناسم. عبارتی رو برای امشب داشتم مطالعه میکردم، دیدم امام صادق علیه السلام در زیارت ابوالفضل العباس میفرماید سلام بر آقایی که حسین رو نصرت کرد، با ابا عبدالله مواسات کرد به خاطر نصرت حسین. خود حسین کجاست ما نمیفهمیم. سلام بر اون آقایی که به خاطر نصرت حسین خدا به او درجه ای داده که هر صبح علی طلوع و هر شام 124,000 پیغمبر نازل میشن، میگن السلام علیک یا ابوالفضل العباس. چرا؟ به خاطر مواساتی که با سیدالشهدا کرده، رفته کنار نهر رسیده، 3 شبانه روز آب ننوشیده، دست توی آب برده بالا آورده، فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد تشنگی سیدالشهدا کرده، آب رو ریخته. به چه مقامی رسیده؟ 1 سال فکر کنید معرفت ابوالفضل العباس از تو دلش در میاد. کلام من نیست، من 2 مرتبه 3 مرتبه حدیث رو خوندم، نکنه من دارم اشتباه میکنم. دیدم امام صادق نه درست فهمیدم، میفرماید 124,000 پیغمبر هر صبح هر شام باید به ابوالفضل العباس سلام بدن، عرض ادب کنن. توسل وقتی اسم عباس میاد ساده نگیر، بفهم کجا رفتی. بریم کنار نهر علقمه، آمده بیرون مشک رو پر کرده، از خیمه ها داره ندای العطش به گوش عباس میرسه. اومد لای نخلستان ها، این نامردها کمین کردن، مرد پیدا نمیشه جلوی ابوالفضل بیسته، با نامردی باید ابوالفضل رو به زمین بزنن. 4000 تیرانداز برادرمون گفت یک هدف رو بگیرن همزمان، 4000 تیر پرتاب بشه، چه اتفاقی میفته؟ تیرهاست که رو چشم و گونه و سر و سینه عباس داره می نشینه. این حال رو در نظر بگیر. اما دردناکترین تیر اون تیریست که به تخم چشم عباس رفته، آمده حرکت کنه به سمت خیام، درد امانش نمیده، زانوان رو از رکاب آزاد کرده، بالا آورده، تیر رو با کمک سر زانوان بیرون بکشه. همچین که سر پایین آمد، زانوها بالا رفت، کلاه خود ابوالفضل افتاده، فرق عباس کجا؟ عمود آهن خسرو ناس کجا؟ این همه دشمن. این نامرد چنان عمود بر سر عباس زد که وقتی سیدالشهدا اومد سر متلاشیه، دست راست بریده است، دست چپ بریده است. سیدالشهدا کنار عباس گفت یا اخا الان این کسر زهری، کمر حسین شکست، حسین شکست. این ابا عبدالله کنار این بدن علی اکبر رو بردن، تنها بدنی که به خیمگاه نتونست ببره این بدنه. چرا؟ چون مثل بدن علی اکبر کوچیک شده بدن عباس، دست زیر بدن میبره برمیداره، بدن تکه تکه میریزد. یا رب الحسین، یا رب الحسین، این برادر حسین باب الحوائجه، به حق ابوالفضل العباس اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.